سلام، حال شما خوب هستین استاد؟ روزتون بخیر باشه.
سلام، شکرم، حال شما چطوره؟ شما خوبی؟
کرمی هستم، از روزنامه سپهر غرب خدمتتون تماس میگیرم. میخواستم اگر باشه با هم یه مصاحبه داشته باشیم در خصوص اینکه گردشگری مذهبی، شهرهایی مثل یزد تونستن خیلی موفق عمل کنن در خصوص این نوع گردشگری، اما مثلا شهرهایی مثل همدان و سایرین هنوز اون موفقیتی که باید رو بهش دست نیافتن. میخواستم اگر امکانش باشه در این خصوص برامون صحبت کنین که چه چیزی باعث میشه که بعضی شهرها در گردشگری مذهبی اونقدر موفقن که حتی گردشگر خارجی هم جذب میکنن، اما در سایر شهرها اینجوری نیست.
عرض کنم خدمت
خواهش میکنم،
مبحث گردشگری مذهبی در واقع یکی از مباحث چند وجهی. متاسفانه ما تک بعدی به موضوع نگاه میکنیم. وقتی ما از گردشگری مذهبی صحبت میکنیم، در واقع به نوعی داریم به سمت گردشگری خانواده محور نگاه میکنیم. خانواده‌ای که مشتمل بر چند عضو ثابت و تعریف شده است. خب کودک رو داره، همسر رو داره، احتمال داره در کنارش کهنسال رو هم به همراه خودشون داشته باشن. پس یک تلفیق چنگانه طلیقه وجود داره که این تلفیق چنگانه طلیقه باید اقنا بشه. اگر میبینیم مقصدی توانمندی این رو پیدا میکنه که به عنوان قطب گردشگری مذهبی نقش‌آفرینی بکنه، به خاطر اینه که تکبودی به موضوع مذهبی بودن گردشگری نگاه نمیکنه، بلکه میاد سایر نیازهای همراهان مسافر هدفدار رو هم هدف قرار میده و یک پکیجی از محصول، یک مجموعه از محصول رو تعریزی میکنه. مثلا شما مشهد رو اگر در نظر بگیریم، خب پارک موج‌های آبی رو داره، مجتمع‌های تجاری مختلف رو داره، از فهم خدمتون جاذبه‌های مکمل دیگر رو در کنار زیارت داره و اینها همه با هم تبدیل میشن به یک محصول چند وجهی که میتونه نیاز مخاطبش رو برآورده بکنه و ماندگاری مخاطبش رو ارتقا بده. به اضافه اینکه گردشگری مذهبی نیاز به در واقع رویداد محوری بودن داره، یعنی اگر شما تمرکز داشته باشین روی مراکزی که تبدیل به قطب گردشگری مذهبی شدن، میبینین که رویداد محوری پایه این قطب شدن اون مقصد قلمداد میشه. چرا که مثلا و ایام خاص توی رویداد، حتی تو طول هفته برای برنامه های ویژه مذهبی خودش یک پلن و طرح مشخصی رو داره و بر اساس این طرح و پلن مشخص مخاطب هدف مشخص خودش رو به مقصد جذب کنه. فقط وجود یک جاذبه به عنوان کشش پذیر کننده یه مقصد گردشگری نمیتونه اون مقصد رو تبدیل به یک قطب گردشگری بکنه. لذا باید روی رویداد محوری، روی تنوع محصولی که بتواند مکمل نیاز مخاطب باشد کار کرد تا بتونه همه با هم در کنار هم دیگه زمینه یک مقصد گردشگری شدن یک مقصد گردشگری مذهبی رو فراهم بکنه. اگر میبینیم جایی که این حوزه موفق بوده، به خاطر اینه که مجموع محصولاتش در کنار هم در واقع یک سبد محصول کامل رو مهیا کرده و مخاطب رو مدیریت کرده تا بتونه از اون فرصت موجود در عرصه اقتصاد بهره برداری بکنه.
بعد الو
بله بله
من ببخشید من فکرم صداتون قطع شد. در کنار خاش. اینها مثلا شهری مثل همدان که حالا جاذبه های مختلفی داره و یه سری آینه کهن هم داره، چه میتونه بکنه که بتونه اون هم به این شهرها اضافه بشه؟ یعنی ما رویدادها رو باید براش رویداد تعریف کنیم، تبلیغات انجام بدیم تا در کنار بقیه این موارد بتونیم مثلا در فصلهایی که حالا ما گردشگری مذهبی رو داریم، هم گردشگری های حوزه های دیگه هم گردشگری مذهبی رو تقویت کنیم. درسته؟ یعنی باید همچین.
ببینید، ما مشکلمون اینه که وقتی یک مقصدی میتواند با موضوع دیگه تبدیل به برند بشود، به خاطر اینکه در واقع آمارسازی بکنیم و به خاطر اینکه در واقع خودمون رو توی یک گرده غیر قابل انحلال حل بکنیم، میایم و سعی میکنیم اون برند اصلی خودمون رو، اون توانمندی و قابلیت اصلی خودمون رو کنار بگذاریم و تمرکزمون رو بذاریم روی حوزه های دیگه. خب شما در همدان جا جاذبه های طبیعی خاص خودتون رو دارین، جاذبه های تاریخی خاص خودتون رو دارین. چقدر این جاذبه های طبیعی و تاریخی میتوانن به نوبه خودشون به عنوان برندینگ گردشگری همدان اثر بخش باشن، اینها رو به راحتی رها میکنیم، میایم روی سکشنی تمرکز میکنیم که شاید توی اون سکشن یا اون بخش اصلا اون قابلیت و توانمندی رو به اندازه کافی نداشته باشیم. کما اینکه ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که دین رسمیش اسلام هست و مذهب رسمی کشور تشیع هست. با این رویکرد، با توجه به جاذبه های مذهبی که در همدان وجود داره و میتواند به عنوان یک قطب گردشگری ویژه برای قشر خاصی از ادیان مورد توجه قرار بگیره، ما خیلی از فرصت ها رو داریم از دست میدیم. چرا که با جبهه های مواجه هستیم که این جبهه ها غالبا مخالف فعالیت های در واقع متنوع مذهبی هستن. علارغم اینکه ما توی قانون اساسی آزادی مذهبی رو قید کردیم و ادیانی که به کتب الهی اعتقاد دارن، کتب آسمانی اعتقاد دارن، رسما به رسمیت شناخته شدن. شما در همدان حقوق نبی رو دارید، شما در همدان عرضم به حضورتون اسرامتهای رو دارید. اینها همه و همه در واقع میتونه به عنوان یک جاذبه مذهبی قلمداد بشه. قرار نیست الان شما یک امامزاده ای داشته باشین، یک زیارتگاه ویژه مثل مشهد مقدس داشته باشین، مثل قم داشته باشین، تا بتونید به عنوان یک جاذبه مذهبی کشش پذیری منطقه رو بالا ببرید. ولی از اونجا که شرایط اجتماعی فرهنگی و شرایط سیاسی به شما اجازه نمیده که روی حقوق نبی یا روی اشرمعطای کار ویژه اتفاق بیفته، رویداد ویژه مذهبی اتفاق بیفته، لذا قابلیت این وجود نداره که همدان رو به سمت برند گردشگری مذهبی سوق داد، علارغم اینکه جاذبه های طبیعی بی‌نظیری داره، علارغم اینکه جاذبه های تاریخی فرهنگی بی‌نظیری داره. اینها خودش میتواند به عنوان یک مبدع ویژه تبدیل شدن برند گردشگری برای همدان ارزش آفرین باشه و نیازی نیست که در واقع ما فوکوس خودمون رو از گردشگری فرهنگی، گردشگری مبتنی بر طبیعت رها بکنیم، بیاییم به سمت گردشگری مذهبی سوق پیدا بکنیم. شاید گردشگری مذهبی توی همدان بتونه مکمل سبد مطرح گردشگر باشه، شاید بتونه به عنوان یک جزء تکمیل کننده نیاز گردشگر قلمداد بشه و برنامه‌ریزی بشه، روش کار بشه. ولی در نهایت مقاصدی که فاقد جاذبه هستن در دنیای امروز گردشگری جاذبه خلق میکنن، یعنی در واقع ایجاد جاذبه های نوین و جاذبه های انسان ساخت یکی از ویژگی های خاص حوزه گردشگری است که برای تبدیل یک مقصد به عنوان یک پتانسیل کشش پذیر میان و یک چیز جدیدی رو خلق میکنن. و این خلق کردن فرصت خوبیه که بشه در واقع با داشته‌های فرهنگی، داشته‌های اجتماعی، داشته‌های محیطی تبدیل بشه به یک محصول. ولی توصیه مؤکد من این است که زمانی که یک مقصد به نوبه خود قابلیت‌های ویژه‌ای رو برای تبدیل شدن به برند داره، هیچ ضرورتی نداره که سرمایه خودش رو از این حوزه خارج بکنه و روی حوزه دیگه سرمایه گذاری بکنه که هیچ کشش پذیری ویژه‌ای نداره، هیچ قابلیت خاصی نداره و نمی‌تواند اون مقصد رو متحول بکنه. می تواند به عنوان مکمل سبد مصرف مخاطب مورد استفاده و برنامه‌ریزی قرار بگیرد.
بله. خیلی ممنونم. استاد فقط می‌خواستم عنوان برای شما مدرس گردشگری و فعال گردشگری به کار ببرم. درست میگم؟
اینو یه وقت بله در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین.
خواهش می‌کنم. معیت باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.